سلام، پنجم شام به وقت کابل از صدای ما رادیو آزادی میشنوید. در مهمترین های روز شورای عالی صلح اظهارات تازه زلمه خلیلزاد را در مورد گفته های اخیرش استقبال کرده است. آقای خلیلزاد گفته که تلاش می شود تا پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان با طالبان توافق صلح صورت بگیرد و قرار است دومین نشست رئیس جمهور آمریکا و رهبر کوریای شمالی در ویتنام برگزار شود. جزئیات این موضوعات، گزارش های دیگر و برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشتن نگاه میشنوید. اما پیش از آن سید سمی عباس تازه ترین خبرهای افغانستان جهان را پیشکش میکند.
نخست سرخط خبرها. شورای عالی صلح افغانستان میگوید تلاش های اخیر نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان امیدوار کننده میباشد. شمار نهادهای انتخاباتی از آماده شدن مسوده تعدیل قانون انتخابات از سوی ریاست جمهوری استقبال می کند. اداره خدمات خارجی اتحادیه اروپا هشدار می دهد که صدها مامور استخباراتی روسیه و چین در بروکسل فعال می باشند. تفصیل خبرها. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که تلاش‌های اخیر نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد در رابطه با صلح این کشور امیدوار کننده میباشد. سخنگوی این شورا سید احسان طاهری امروز شنبه به رادیو آزادی گفت آنها هم میخواهند که مذاکرات صلح بین طالبان و حکومت افغانستان هر چه زودتر آغاز شود. این در حالی است که زلمه خلیلزاد در واشنگتن گفته است امیدوار است قبل از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان موافقه صلح با طالبان امضا شود. از سوی دیگر هیئت اداری ولس جرگه افغانستان میگوید که موافقه صلح با طالبان باید همه جانبه و فراگیر باشد. شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی از آماده شدن مسوده تعدیل قانون انتخابات از سوی ریاست جمهوری استقبال می کند. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا در صحبت با رادیو آزادی گفت
نیاز به تعدیل قانون انتخابات وجود داره و ما استقبال میکنیم به خاطر از اینکه پیش از اینکه ما به طرف انتخابات جمهوری بریم اما نواقص و کمو کاستی که در قانون انتخابات از او حل فصل شده. حکومت ترک ترتیب کرده بعد از خوبی های در اونجا دیده میشه اما نیاز به بحث بیشتر داره.
آقای رشید همچنان با اشاره به برخی نگرانی ها در پیوند به این که ممکن حکومت دست باز در قسمت برخی مسائل به خصوص تعیین اعضای جدید کمیسیون ها داشته باشد گفت در طرح جدید نظر تمام احزاب سیاسی، نهادهای مدنی، نهادهای ناظر انتخاباتی گرفته شده و کدام نگرانی در این زمینه وجود ندارد. از یک حمله تروریستی در ولایت پروان جلوگیری شد. قمندان امنی ولایت پروان با نشر خبرنامه از خونسازی یک ماین با قابلیت کنترل از راه دور که به هدف حمله به تاسیسات دولتی در این ولایت جاسازی شده بود خبر می‌دهد. در خبرنامه قمندانی امنی آمده است که روز گذشته پلیس این ولایت یک ماین با قابلیت کنترل از راه دور را که در یک بالون گاز جاسازی شده بود از یک منزل مسکونی در منطقه خلازایی مرکز پروان ضبط کرد که از سوی پلیس انفجار داده شد. تا هنوز کسی در رابطه به این قضیه بازداشت نشده است اما پلیس پروان میگوید که در تلاش بازداشت افراد مسئول به این قضیه هستند. مقامات محلی ولایت فاریاب میگویند در 24 ساعت گذشته در این ولایت از دو جرم جنایی جلوگیری شده است. سخنگوی قماندانی امنی فاریاب عبدالکریم یورش امروز شنبه به رادیو آزادی گفت پلیس در نزدیکی میدان هوایی این ولایت یک ماین جاسازی شده را کشف و خونسا کرد و روز گذشته یک گروه 5 نفری آدمربایان را دستگیر نمود. به گفته آقای یورش از نزد این گروه آدمربا یک طفل 3 ماهه را نجات دادند که در مرکز این ولایت شهر میمنه را بوده شده بود. به گفته مقامات پلیس 4 عضو این گروه آدمربا زن و یک نفر آنها مرد می باشد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که جلسه‌اش با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در 27 و 28 فوریه در هانوی پایتخت ویتنام برگزار می‌شود. دونالد ترامپ دیروز در حساب توییتر خود نوشت که نماینده‌هایش هنگام دیدار از کره شمالی روی زمان این جلسه به توافق رسیدند. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصلی داریم. اداره خدمات خارجی اتحادیه اروپا هشدار می‌دهد که صدها مامور استخباراتی روسیه و چین در بروکسل فعال می‌باشند. اداره خدمات خارجه اروپا تخمین می‌کند که حدود 250 جاسوس چینایی و 200 جاسوس روسی در پایتخت اتحادیه اروپا حضور دارند. در این مورد روزنامه ولت امزونتگ آلمان از قول دیپلمات‌های اتحادیه اروپا خبر داده است. نظر به این گزارش به دیپلمات‌ها و فعالان اتحادیه اروپا توصیه شده است که از رفتن به بعضی محل‌های خاص در بروکسل خودداری کنند، از جمله رستوران‌های مشهور استیک و قهوه‌خانه‌ها در نزدیکی بنای عمومی کمیسیون اروپا در این شهر. نظر به گزارش، جاسوسان چین و روسیه عموماً در سفارتخانه‌ها و مؤسسات تجارتی کشورهای خود در بروکسل کار می‌کنند. یک محکمه کانادا الکساندر بیسوینت را به جرم کشتن 6 تن در یک مسجد شهر کوبک کانادا به 40 سال زندان محکوم کرد. این مرد 29 ساله کانادایی در 29 جنوری سال 2017 بر نمازگزاران آتش گشوده بود. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا این حمله تروریستی را نگاهش کرده است. و نقاشی‌های مربوط به آدولف هیتلر در شهر نورنبرگ جرمنی به مزایده گذاشته شدند. این عمل از سوی شاروال نورنبرگ اولریش مالی تحت تنقید قرار گرفته است. مالی به روزنامه زود دویچه سایتنگ آلمان گفته است برنامه فروش نقاشی ها که امروز 9 فوریه صورت می گیرد و گفته او بدذوقی می باشد. نورنبرگ شهری است که در پایان جنگ جهانی دوم جنایتکاران جنگی آلمان نازی در آن محاکمه شدند. در مسیر عام نشان دادن سمبول های نازی در جرمنی ممنوع می باشد و به استثنای بخش تعلیمی و کتاب های درسی در تاریخ. در این نقاشی ها کدام سمبول و یا علامه نازی دیده نمی شود ولی امضای آدولف هیتلر در آنها درج شده است. یکی از این تابلوها که کوه و صحرا و دریا را نشان می داد با قیمت ابتدایی 45,000 یورو در مزایده گذاشته شده است. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 57 دقیقه شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه میشنوید. استقبال شورای عالی صلح از اظهارات اخیر زلمه خلیلزاد.
کارهای دمکم پیش میره توسط جناب دکتر سید زلمه خلیلزاد به نمایندگی ایالات متحده امریکا در هماهنگی با ما هست.
زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان اخیراً گفت که تلاش می شود تا پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با طالبان توافق صلح صورت بگیرد. در این مورد نظر یکی از اعضای انستیتیوت جنگ و صلح افغانستان را نیز پرسیده ایم که در جریان برنامه می شنوید. در این حال شما را از علمای دینی ولایت بغلان در گردمایی امروزشان از روند صلح حمایت کرده و از طرفهای درگیر خواهان مذاکره شدند.
و از هر دو جناح درگیر و از همه جناح درگیر که در افغانستان تاخت‌وتاز جنگ دارند ما می‌خواهیم که به میز مذاکره صلح بشینیم.
گزارش های دیگر نیز داریم و در مسائل منطقه و جهان در مورد دومین نشست میان رئیس جمهور آمریکا و رهبر کوریای شمالی برایتان جزئیات می دهیم. این نشست قرار است در این ماه برگزار شود و در نیمه دومین ساعت برنامه های هفته‌وار حقیقت چیست و هوای تازه نشر می شود. در هوای تازه امروز
روز اول مرا گفت بیا بندی نمیش از خاطر از یک مواد چهار تا چیز آدیس گفت بندی من نمیشی. من برش بردم دیدم کنجا در تلاشی مرا گیر کرد هم زدم چی اول چکت.
از شما دعوت میکنم تا رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. همکارم شمشاد زدران در بخش تکنیک مرا همراهی میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. اما طوری که پیشتر هم گفتم اظهارات تازه زلمه خلیلزاد در مورد صلح با طالبان از طرف شورای عالی صلح افغانستان استقبال شده و این شورا را امیدوار ساخته است. آقای خلیلزاد در امریکا گفته که امیدوار است توافق صلح با طالبان پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان صورت بگیرد. در این حال سید احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح امروز برای رادیو آزادی گفت که این شورا نیز می‌خواهد که هرچه زودتر گفتگوها میان حکومت و طالبان آغاز شود. نسیم شفق جزئیات می‌دهد.
پس از اظهارات تازه زلمه خلیلزاد در مورد این که سعی می شود پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان با طالبان توافق صلح صورت گیرد، شورای عالی صلح می گوید که خواهان در عمل پیاده شدن این سخنان است. سید احسان طاهری سخنگوی این شورا می گوید که تلاش‌های نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان قابل قدر است و آنان نیز امیدوارند که هرچه زودتر گفتگوهای رو در رو میان حکومت و گروه طالبان آغاز گردد. آقای طاهری روز شنبه به رادیو آزادی گفت که صلح خواست همه افغان‌ها بوده و در این زمینه هیچ فرصتی را از دست نمی‌دهند.
ما از هر تلاش هماهنگ استقبال میکنیم و کارهایی هم که پیش میره توسط جناب دکتر سیدالمای خلیلزاد به نمایندگی ایالات متحده آمریکا در هماهنگی با ما هست و ما به خاطر صورت بخشیدن پروسه صلح و آغاز مذاکرات که تصمیم گیر صلح افغانستان از بین دولت افغانستان و تحریک طالبان افغانستان هیچ فرصت و هیچ طریقی را که ممکن باشه از دست نمیده.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان روز جمعه در انستیتوت صلح در واشنگتن گفته که امیدوار است توافق صلح پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با طالبان به دست آید. آقای خلیلزاد میگوید که توافق صلح زمینه بهتر و صلح‌آمیز برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری را که قرار است در 29 سرطان سال پیش رو را اندازی شود و همچنان فرصت اشتراک طالبان در این انتخابات را نیز فراهم خواهد ساخت. زلمه خلیلزاد همچنان اظهار داشته که آنان خواهان برقراری آتشبس زودهنگام در افغانستان هستند، اما به گفته وی طالبان طرفدار آتشبس نیستند چون می‌خواهند از آن به حیث یک وسیله نفع ببرند. قرار است مرحله تازه از گفتگوهای صلح میان مقامات آمریکایی و طالبان که امیدواری‌های زیادی نیز برای آن وجود دارد تا حدود دو هفته دیگر در قطر آغاز گردد. در این حال عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه می گوید که تمام جناح‌ها در افغانستان خواهان صلح هستند، اما وی تأکید می کند که توافق صلح با طالبان باید سطحی و گذرا نباشد.
امیدوار هستم که صحبت‌هایی که آقای خلیلزاد کرده ای بتانه قناعت تمام اطراف فراهم بسازد. یقین ما ازی حمایت میکنه و امید است که کاری نشو خدا نخواست یک توافق بسیار سطحی و بدون اینکه تمام اطراف در نظر گرفته صورت بگیره و در آینده مشکلات دیگری بار بیاره.
طالبان پیش از این مذاکره با حکومت افغانستان را رد کردند. حاضر نشدن این گروه به گفتگو با حکومت تا هنوز یکی از چالش‌های عمده فراراه روند صلح این کشور خوانده می شود. اما زلمه خلیلزاد که چند بار به نمایندگی از آمریکا با طالبان گفتگو کرده می گوید به نظر می رسد که طالبان نیز در حضور داشته چند جناح دیگر با حکومت افغانستان گفتگو کنند.
شنیدید که زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان گفته که تلاش می شود تا پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان با طالبان توافق صلح صورت بگیرد و این اظهارات آقای خلیلزاد مورد استقبال شورای عالی صلح افغانستان قرار گرفته. انتظار می رود افغانستان در اواخر ماه سرطان شاید برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باشد. در این حال انستیتوت جنگ و صلح افغانستان گفته در صورت که انتخابات به تعویق انداخته نشود مشکل خواهد بود که الا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تلاش‌های صلح با طالبان به یک نتیجه برسد. حکمت الله اعظمی سرپرست و معاون انستیتوت گفته که انتظار نمی‌رود که طالبان در انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان سهم بگیرند. همکارم اجمل تورمان در این مورد با آقای اعظمی مصاحبه‌ای را انجام داده که و در نخست از او در مورد صحبت‌های اخیر آقای خلیلزاد پرسیده.
ما فکر می‌کنم که یک کار بسیار دشوار است اگر ناممکن نباشه، به خاطر که مذاکرات صلح با آمریکا یک بحث است، مذاکرات طالب با دولت افغانستان دیگر بحث است. مذاکرات طالب با آمریکا پیشرفتش بسیار سریع است، تیز است. مجلسی که 25 فوریه همین ما برگزار میشه در قطر و برای از او دولت آمریکا و طالب خوشبینی های خود دارن، فکر میکنن که به یک نتیجه بسیار زیاد خواهد رسید. مگر وقتی که مذاکرات صلح با دولت آغاز میشه من فکر میکنم بسیار یک پروسه زمانگیر است که ما برش بسیار وقت نیاز داریم. و اگر انتخابات به تالک بفته ما فکر میکنم که امکانش هست، مگر به تقسیمات فعلی انتخابات وقتی که در نظر میگیریم و با مذاکرات شده در نظر میگیریم ما فکر میکنم که این ناممکن است.
بله آقای عظمی، یک سوالی که آل کاندیدای ریاست جمهوری به خاطر انتخابات آینده ثبت نام کردن، اگر موافقه صلح با طالبان کامیاب میشه، اونا صرف به طور رای دهنده شرکت خواهد کردن در انتخابات و یا پروسه نامنویسی دوباره خواهد صورت گرفت و طالبان هم کاندید خواهد داشت؟ نظر شما چی است؟
ما فکر میکنم اینجا چند بحث است. بحث اولی است چرا آمریکا میخواین که باید اول سال بیاید با انتخابات شون. استدلال آمریکا یا دیگرایی هستن که اونا میگه اگر انتخابات صورت بگیره دولت نو در افغانستان ایجاد شود، باز ای با معنی عزیز که باید جنگ برای 5 سال دیگه ادامه یابد. بلحاظا اینا کوشش خود میکنن که باید اول انتخابات صورت نگیرن، اول سال شو باز انتخابات. وقتی که از دیدگاه طالب باز میبینیم، من فکر میکنم که به هیچ صورت وقتی که اگر انتخابات هم به تالک میفته یا مذاکرات صلح اول صورت میگیره باز انتخابات میشه، طالب کاندید مورد نظر خود نه حمایت میکنه و نه کاندید خود میتن. طالب مفکوره و مدل نظام سیاسی در افغانستان پس از مذاکرات ایستن که اینا باید ساختار امون نظام باشن، در ساختار امون نظام سیاسی باشن. ایت نمیشن که یک نظام باشن اینا بیان در اوز سهم بگیرن یا عضو شوند. من فکر میکنم مدل طالب بسیار زیاد متفاوت هستند که ما اونها برداشت بسیار یک دیگه دارن. اونها میگن که ما باید در نظام سیاسی که با وجود میه ما اگر در راست قرار نمیگیریم باید در ساختارش رول داشته باشیم و این خودش یک چالش است. آیا افغان هم برایشان قبول میکنه؟ دولت افغانستان هم برایشان قبول میکنه؟ ما فکر میکنم اگر چانسای انتخابات اول میشن یا موقت اداره موقت میان، ما فکر میکنم که این از دیدگاه دولت افغانستان از امریکا و از طالب شان متفاوت استن. دولت افغانستان
به نظر شما آقای عظمی کدام یک زیاد مهم است؟ آیا باید انتخابات با وقتش صورت بگیره و یا ای که باید اول صلح شو و بعد انتخابات؟
این یک سوال بسیار مشکل است. افغانا طبعا صلح می خواهند و برش اولویت برای همگی ما هستن، مگر وقتی که یک صلح میان که در او ارزشهای افغانستان و یا چیزایی که با دست آوردیم در 10 سال، ما فکر میکنم اگر او در خطر میشد باز باید اولویت به انتخابات داده شود.
حکمت الله عظمی معاون انستیتیوت جنگ و صلح افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. رادیو آزادی
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شمار از عالمان دین در ولایت بغلان در گردمای امروزشان خواهان تامین صلح میان دولت و مخالفین مسلحان شده و گفتند باید طرفهای درگیر برای آوردن صلح و قطع خونریزی در سراسر کشور تلاش کنند. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش فرستاده.
جمع از عالمان دین در ولایت بغلان در تجمع از مذاکرات جاری صلح حمایت کرده، گفتند باید این صلح ضامن قطع خونریزی و پیشرفت کشور باشد. مولوی سراج الدین سیرت یکی از این عالمان دین گفت طرف های درگیر باید در گفته و وعده هایشان صادق باشند و از خدع و نیرنگ که باعث بربادی کشور گردد بپرهیزند.
اگر نظام دولت بخواهد که طرف درگیر جانی مقابل خود فریب بده، خدای دست میکنه. اگر طرف مقابلش که طالب است، اگر با نوی دولتی میجنگند و با دولت ها با برادرها جنگ میکنند، اگر اونا دی فریب باشند و ما به این باورستند که پروردگار اونا را زمین و از هر دو جناهی درگیر و از همه جناهی درگیر که در افغانستان تاخت‌وتاز جنگ دارند، ما میخواهیم که به میز مذاکره صلح بشید.
آنها همچنین تأکید کردند که باید مذاکرات صلح بین الافغانی باشد و طرفهای درگیر با خودگذاری و همپذیری جنگ را که همه را خسته و ناتوان کرده است پایان بدهند. مولوی سردار ولی یکی دیگر از عالمان دین از طرفهای درگیر خواست تا برای نجات کشور از بربادی با هم متفق شوند.
وحدت وکی سر ورن سی یو اتفاق وکی او د الله جل جلاله در رضا په خاطر باندې خپل دین خپل وطن خپل نظام جوړ کړه. حکومت هم غوښتنه داد سی حکومت هم په هر قسم باندې کیږي سی صلح باید وکی.
این عالمان دین که به روز شنبه در یکی از مساجد شهر پلخمری تجمع نموده بودند، جنگ های جاری در کشور را سبب بربادی آن دانسته گفتند در این جنگ فقط خون افغان ها ریخته و خانه ایشان خراب می شود و اگر به آن پایان داده نشود افغانستان مواجه به فاجعه ای که دشمنان انتظار آن را دارند خواهد شد. مولوی سراج الدین سیرت با بیان مطلب از زبان یک جنگجوی طالب گفت:
از زبان یک طالب حکایت میکرد که گفت وقتی جنگ بر از جنگ جسد یک اردوی ملی در میدان افتیده بود، زخمی بود، دویده رفتم که من توفنگ شدیدم، همزمانی که دست راستم بگرتن توفنگش در عرضی از نما تلیفونش زنگ آمد، ما تلیفون از چه بیدی کشیدم بگوش موکی کردم بگوشم گرتم که فرض دختره که ایسانه کنه پدر جان چو وقت میایی که ما بیشنه مانده پدر جان همون دکانی که برای ما کرد میداد دیگر نمیتر خود که ایمه ماشاده نگرفته ایم گفت تلیفون با زمین گذاشتم دست در جنگ کشیدم که عبادن دیگه من جنگ میگم.
در ولایت بغلان نهادهای مختلف از جمله عالمان دین برای حمایت از پروسه صلح جاری تجمعات متعددی داشتند و همه آنها خواهان صلح با عزتی که سبب رفاه و آسایش ملت و مملکت گردد بوده اند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
از گردمای شمار از عالمان دین در ولایت بغلان برای حمایت از روند صلح شنیدید. در این حال شمار از مسئولان نهادهای جمعی مدنی و فعالان زن در افغانستان از حکومت خواستند تا در پروسه صلح با آنان سهم داده شده و نظریاتشان مد نظر گرفته شود. گروه کاری مشترک جمعی مدنی، شبکه منطقوی زنان و کمیته دادخواهی زنان به امروز در یک نشست خبری گفتند نقش جمعی مدنی و زنان در پروسه صلح کمرنگ و نادیده گرفته شده. در این حال ریاست اجرایی افغانستان گفته که حکومت متحد به نقش زنان و جامعه مدنی در پروسه صلح است و آماده است تا از پیشنهاداتشان در این پروسه استفاده کند. جاوید حسن‌زاده جزئیات دارد.
اعضای گروه کاری جامعه مدنی، شبکه منطقوی زنان و کمیته دادخواهی زنان بر شریک ساختن جزئیات نشست های صلح با مردم اعضای حکومت تاکید کرده و خواهان حضور فعالشان در این پروسه شدند. عمیرا ثاقب، یک عضو گروه کاری مشترک جامعه مدنی، در نشستی که بروز شنبه زیر نام صلح با حفظ ارزش ها و مشارکت شهروندان در کابل برگزار شده بود، اعلامیه مشترک این نهادها را به خوانش گرفته که در بخش از آن چنین آمده بود:
با توجه به اینکه در پیش نشست های صلح مذاکرات نماینده نهادهای جامعه مدنی و زنان حضوری فعال و معنادار نداشتند و هیچ گونه معاملاتی با آنان شریک ساخته نشده است، بناً عدم حضور نمایندگان واقعی مردم و نمایندگان جامعه مدنی مخصوصا زنان و یا ضعیف بودن نقش آنها در پروسه صلح از نگرانی های جدی جامعه مدنی، زنان و فعالان حقوق بشر است.
زرقا یفتلی، مسئول کمیته دادخواهی زنان، در این نشست از حکومت، جامعه جهانی و طرفهای درگیر خواست که دستاوردهای زنان را در مذاکرات حفظ کرده و به خاطر به دست آوردن امتیاز آن را به معامله نگیرند. این اظهارات در حال مطرح می‌گردد که اخیراً گفتگوهای صلح نسبت به هر وقت دیگر داغ‌تر شده و به شمول حکومت افغانستان، برخی از کشورهای جهان و منطقه نیز در این راستا تلاش دارند. این بار نخست نیست که فعالان زن در افغانستان از حضور کمرنگشان در پروسه صلح ابراز نگرانی کرده و خواهان بیشتر شدن نقششان در این پروسه هستند، بلکه قبل از این نیز چنین نگرانی های را مطرح کردند. در این حال ریاست اجرایی افغانستان میگوید که حکومت تلاش ها در خصوص صلح را همواره در مشوره با اقشار مختلف کشور به پیش برده و نقش جامعه مدنی و زنان نیز از نظر به دور نمانده است. فریدون خازن، معاون سخنگوی ریاست اجرایی، در مورد به رادیو آزادی گفت:
قسمی که شما میبینید در هیئت مذاکره کننده هم بخش از خانم ها حضور داره و همچنان در برد اهلی مشورتی صلح هم حضور خانم ها در اوج است. ما امیدوار هستیم که بتانیم نقش خانم ها و جامعه مدنی ده در این راستا برجسته‌تر بسازیم و نقش از آنها بر ما مهم است.
این در حالی است که برخی از فعالان زن در یک نشست جداگانه دیگر در کابل نیست از حضور کمرنگ زنان در پروسه صلح ابراز نگرانی کرده و در ضمن تاکید کردند که حکومت به طالبان تا زمان مشروعیت سیاسی ندهد که صلاحشان را به زمین نگذاشتند. جامعه مدنی و زنان افغانستان تاکید میکنند که تضمین دستاوردهای 1.5 دهه اخیر مردم افغانستان در مذاکرات صلح از طریق حضور فعال و تصمیم گیرنده جامعه مدنی و زنان در روند مذاکرات امکان پذیر است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته،
با رادیو آزادی. تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر فشرده خبرهای مهم روز و همچنان برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه را نشر خواهیم کرد. اما اکنون گزارش داریم بنیاد کمک به قهرمانان افغان گفته است در این اواخر میزان تلفات نیروهای امنیتی افغان افزایش یافته. جاوید کوهستانی از جمله سفیران این بنیاد امروز در مراسم به همین مناسبت گفت به دلیل بی‌توجهی دولت این تلفات بیشتر شده و از آن جلوگیری شود. در این حال نصرت رحیمی سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله در صحبت با رادیو آزادی پذیرفت که در جریان یک سال تلفات نیروهای امنیتی افزایش یافته، اما به گفته وی اکنون این رقم کاهش یافته است. تفصیل بیشتر در گزارش از همکارم فرشتن ندا.
افزایش تلفات نیروهای امنیتی افغان در این اواخر بنیاد کمک به قهرمانان افغان را نگران ساخته است. جاوید کوهستانی یک تن از سفیران این بنیاد روز شنبه در نشست خبری به همین مناسبت گفت اکمال نشدن درست نیروهای امنیتی افغان در مناطق محاربوی سبب افزایش تلفات آنان شده است. آقای کوهستانی میگوید در جریان سالهای 95، 96 و 97 بر نیروهای امنیتی افغان تلفات زیاد وارد شده است.
با نیروهای امنیتی ما در مرکز ولایات کم توجهی میشه، حتی گاهی برخوردهای توهین آمیز صورت میگیره که نباید به چنین چیزی اجازه داد. جلوگیری از تلفات نیروهای امنیتی ما است که ما شما در سالهای 95 96 97 شاهد تلفات بسیار بی‌رویه نیروهای امنیتی ما بودیم در جریان فعالیت‌های ماربوی، در جریان تعرضات دشمن و سایه بیشتر دشمن تانسته در بعضی جاها اشغال بکنه.
اما جاوید کوهستانی در مورد ارقام تلفات جزئیات ارائه نکرد. این سخنان در حالی مطرح می‌گردد که در این اواخر محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور نیز گفته است در جریان 4 سال گذشته 45,000 نیروی امنیتی در سراسر افغانستان کشته شدند. بنیاد کمک به قهرمانان افغان از حکومت می‌خواهد تا از گماشتن افراد غیر مسلکی در صفوف نیروها خودداری نموده، نیروهای امنیتی را در خطوط جنگ به گونه کامل اکمالات کرده و همچنان آنان را از مسائل شخصی و سلیقوی دور نگه دارد تا روحیه نیروهای امنیتی افغان تاثیر منفی به جا نگذارد. پیش از این بارها در رسانه‌ها و نشست‌های سیاسی به خاطر نرسیدن اکمالات به نیروهای امنیتی افغان در میدان‌های نبرد شکایت شده است. در این حال نصرت رحیمی سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله تلفات افراد ملکی در یک سال اخیر را پذیرفته، اما میگوید حالا میزان این تلفات کاهش یافته است.
ما این را میپذیریم که در یک سال اخیر بدبختانه تلفات نیروهای امنیتی افغان در مقایسه با سال‌های گذشته زیاد شده، اما در 3 ماه اخیر این تلفات فوق‌العاده کم شده است. از وقتی که عملیات‌های تعرضی و تهاجمی آنان علیه دشمنان بیشتر شده، تلفات نیروهای امنیتی هم کاهش یافته است.
اعضای بنیاد کمک به قهرمانان افغان تاکید می‌کنند که حکومت باید در زمان معین امتیازات به شمول معاشات نیروهای امنیتی افغان را پرداخته و برای هیچ کس اجازه توهین و بی‌حرمتی به آنان را ندهد، زیرا به گفته آنان نیروهای امنیتی افغان خط سرخ برای تامین منافع ملی هستند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
قرار است دومین نشست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و کیم جونگ هون رهبر کره شمالی اواخر ماه جاری میلادی در ویتنام برگزار شود. آقای ترامپ دیروز در حساب توییتر خود نوشت که نماینده هایش هنگام دیدار از کره شمالی روی زمان این نشست به توافق رسیدند. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که دومین نشستش با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در ویتنام برگزار خواهد شد. آقای ترامپ به روز جمعه در حساب توییتر خود نوشت که نماینده هایش پس از ملاقات مؤثر و توافق روی زمان این نشست کره شمالی را ترک کردند. رئیس جمهور ترامپ در ادامه نوشته است که این نشست در 27 و 28 ماه فوریه در هانوی پایتخت ویتنام برگزار خواهد شد. دونالد ترامپ افزوده که در انتظار دیدار با رهبر کره شمالی است. وی در توییترش همچنان نوشته است که کره شمالی تحت رهبری کیم جونگ اون به یک نیروگاه اقتصادی بزرگ مبدل خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا و رهبر کره شمالی اولین بار در ماه جون پارسال در سنگاپور با هم دیدار کردند. کیم جونگ اون در این دیدار تعهد کرد که روی غیر هسته‌ای ساختن شبه جزیره کره کار خواهد کرد. دونالد ترامپ پس از این دیدار گفت که تهدید هسته‌ای از جانب کره شمالی پایان یافته است. اما پیونگ یانگ تا هنوز در این راستا آنچه را واشنگتن گام‌های ملموس می‌خواند نبرداشته است. در همین حال استیفن بیگن نماینده خاص آمریکا برای کره‌ای شمالی می‌گوید که پیش از اجلاس آینده میان دونالد ترامپ و کیم جونگ اون برخی از کارهای دشوار موجودند که انجام شوند. بر اساس گزارش خبرگزاری AFP بیگن این را امروز پس از دیدار سه روزه از کره‌ای شمالی گفت و در مورد دیدارش از این کشور با کانگ کیونگ واها وزیر خارجه کره‌ای جنوبی معلومات داد. بیگن با وزیر خارجه کره‌ای جنوبی گفته است اطمینان دارد که اگر هر دو طرف متحد بمانند می توانند به پیشرفت واقعی دست یابند.
5:30 شام به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از سید سمی عباس می‌شنوید.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید که تلاش‌های اخیر نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیل‌زاد امیدوار کننده میباشد. شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی از آماده شدن مسوده تعدیل قانون انتخابات از سوی ریاست جمهوری استقبال کردند. از یک حمله تروریستی در ولایت پروان جلوگیری به عمل آمد. مقامات محلی فاریاب میگویند در 24 ساعت گذشته در این ولایت از دو جرم جنایی جلوگیری شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که جلسه‌اش با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در 27 و 28 فوریه در هانوی پایتخت ویتنام برگزار می‌شود و اداره خدمات خارجی اتحادیه اروپا هشدار می‌دهد که صدها مامور استخباراتی روسیه و چین در بروکسل فعال می‌باشند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون هم اخبار ورزشی را نصرت پارسا پیشکش می کند.
آینه روز ورزش.
سه بازیکن نامدار کرکت افغانستان با لیگ کرکت استرالیا خداحافظی کردن. صفحه وبسایت لیگ بیگ باش نوشته است که این بازیکنان پس از خداحافظی با تیم ملی کشورشان در هندوستان یکجا خواهند شد. کرکت بورد افغانستان پیش از این از نبی ساحل، راشد آرمان و مجیب زدران درخواست کرده بود که پیش از بازی این کشور با ایرلند باید در کمپ تمرینی در هند حضور یابند. افغانستان و ایرلند قرار است 11 روز بعد در هندوستان 5 مسابقه یک روزه، 3 مسابقه 20 اوره و یک مسابقه تست را آغاز کنند. بازیکنان کرکت افغانستان ماه گذشته برای حضور در کمپ تمرینی به هندوستان رفتند، اما برخی بازیکنان این تیم به شمول نبی ساحل از چند به این سو مصروف بازی‌های لیگ برتر کرکت استرالیا بودند. فدراسیون بایسکل رانی افغانستان مسابقات بایسکل رانی را در کابل راه اندازی کرد. این مسابقه که برای یک روز بود به مناسبت هفته مالیات امروز در کابل برگزار شد. بر اساس خبرنامه نشر شده از سوی فدراسیون بایسکل رانی افغانستان، این مسابقات در دو بخش میان بازیکنان ولایت‌های مختلف با هدف تشویق مردم به پرداخت مالیه پلان شده بود. در خبرنامه آمده که در این مسابقه در بخش بایسکل رانی روی جاده محمد زمان حکیمی مقام اول، نقیب الله دوم و محمد رضا مقام سوم را به دست آوردند. همچنان در بازی بایسکل رانی در دامنه های کوه، خداداد محمدی، محمد حلیم و مرتضی رحیمی به ترتیب مقام های اول تا سوم را از آن خود کردند. و خبر اخیر این که مسابقه سرنوشت ساز 20 آورم یعنی هندوستان و نیوزلند قرار است فردا برگزار شود. این مسابقه به میزبانی نیوزلند در شهر هاملتون برگزار می شود و هر دو تیم در تلاشند تا جام قهرمانی را به دست بیاورند. پیش از این از سه بازی 20 آوره یک مسابقه را هند و یک مسابقه دیگر را نیوزلند برنده شده است و مسابقه سومی فردا برگزار خواهد شد. اگر هندوستان این بازی را برنده شود، بعد از پیروزی در مسابقات یک روزه جام مسابقات 20 آوره را نیز به دست خواهد آورد. پیش از این هند توانسته بود در 5 مسابقه یک روزه 4 در برابر یک نیوزلند را شکست دهد و سریز مسابقات یک روزه را از آن خود کند.
فرشته نگاه هست و جهان سپاس از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. اکنون هم برنامه های هفته‌وار حقیقت چیست و هوای تازه یکی بعد دیگر نشر میشوند.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنوندای عزیز رادیو آزادی سلام، به یکی دیگر از برنامه‌های حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. در این اواخر پروسه صلح و مذاکرات با طالبان سرخط رسانه‌ها را تشکیل می‌دهد. مردم نیز امیدوارند که سرانجام صلح در کشور تامین شود و در فضای آرامش زندگیشان را سپری کنند. اما بدون شک این صلح خم و پیچ‌های نیز دارد. برنامه این هفته نیز روی همین موضوعات اختصاص یافته است. در این برنامه فریدون خوزون معاون سخنگوی ریاست اجرایه را با خود داریم. امید شنوندای عزیز تا پایان ما را یاری رسانید. خوزون صاحب خیلی تشکر، آمدید به برنامه. حکومت بر آغاز مذاکرات و تامین صلح در کشور به زودی ها چقدر امیدواری وجود دارد؟ چقدر امیدوار است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. قسمی که شما هم گفتین ما در پروسس افغانستان تلاش های زیادی داریم و کوشش میکنیم که هر چیز زودتر برسیم به نتیجه مطلوب، اما در هر حالت ما باید خوشبین باشیم، امیدوار باشیم. تماس هایی که داریم و تلاش هایی که دکتر صاحب زلمه خلیلزاد آغاز کرده، تلاش هایی که حکومت افغانستان آغاز کرده و طرف مقابل هم که علاقه مندی نشان داده که طالبان، ای امیدواری رو بیشتر میکنه. اما طبیعی است که پروسس پیچ و خم داشته میباشه. ما امیدوار هستیم که هر چیز زودتر بتانیم به یک نتیجه برسیم که شاهد آغاز گفتگوهای صلح باشیم.
سه نقطه را که اشاره کردین خوزون صاحب، تلاش های حکومت افغانستان، تلاش های ایالات متحده که هم طرف جنگ در افغانستان است و هم چراغ سبزی که طالبان نشان داده، چقدر امیدواری ها را بیشتر کرده که به زودی ها، یعنی تای سال آینده یا تای چندین ماه آینده، به یک مذاکرات بالاخره منجر شوه و تامین صلح صورت بگیره؟
ببینین، طرف اصلی حکومت افغانستان است. حکومت افغانستان برای آغاز گفتگوهای صلح هیچ نوع پیش‌شرط ارائه نکرده. هر نوع مانعی که در پروسه صلح افغانستان از طرف حکومت افغانستان بوده از بین برده شده. ما یک طرح جامع را اعلان کردیم که در پروسه دوم کابل یا در کنفرانس دوم کابل اعلان کردیم و هیچ نوع خلا و شک و ابهاماتی را نماندیم که سر اراده سیاسی حکومت افغانستان و سر تلاش های حکومت افغانستان به گونه شک دیده شده و یا ابهامات داشته باشه. یک مسئله. مسئله دومی است که طالبا تا هنوز هم که بارها وعده کردن نشست هایی که داشتن با دکتر زلمه خلیلزاد فعلا در مسکو سرگرم نشست ها با سیاسین افغانستان هستن، اما در عمل اینها باید ثابت بکنن که با حکومت افغانستان میشنن صحبت میکنن و یا در عمل ثابت بکنن که اینها برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان اراده سیاسی دارن. با این معنا که تا هنوز هم از طرف طالبان دیده نشده که اینها صلح میخواین یا خیر. قسمی که حکومت افغانستان هر نوع مانعی را از بین برده، بدون هر نوع قید و شرط صلح اعلان کرده و حاضر به مذاکره هستند، طالبان هم عین کار بکنند.
مانعی اصلی چی است که طالبان تا هنوز حاضر نمیشن که وارد گفتگو با حکومت افغانستان شوند؟
مانعی اصلی به نظر ما نیت و اراده سیاسی طالبان است. طالبان وعده کرده، اما در عمل باید ثابت بسازند که اینها صلح میخواهند. اگر صلح میخواهد، ایالات متحده آمریکا، سعودی عربستان، امارات، پاکستان و کشورهای دیگر منطقه که در پروسه صلح افغانستان ما با امیدوار هستیم که همکاری بکنن و همکاری میکنن و یا تماس دارن با طالبا و این تماس ها را که با حکومت افغانستان شریک ساخته و وعده کردن که اینها را برای صلح و ثبات در افغانستان استفاده میکنن، تماس هایی که دارن، ما امیدوار هستیم که این تمام تلاش ها که صورت گرفته برای زمینه سازی برای گفتگوهای صلح هست. طالبان باید حاضر شوند با حکومت افغانستان بشینند. شما دیدین در نشست ابوظبی طالبان حاضر نشدند و این جرأت پیدا نکردند که با حکومت افغانستان بشینند. اگر طالبان حاضر به صلح هستند و اراده سیاسیشان مستحکم بر صلح هستند و استوار بر صلح هستند، بیاین به طرف اصلی قضیه که حکومت افغانستان بشینند صحبت بکنند.
اخیرا تلاشایی را که ایالات متحده شخصا زلمه خلیلزاد برای مذاکرات صلح افغانستان آغاز کرده، یک نوع ظاهرا حرفای در رسانه ها هم مطرح میشه که گویا میان حکومت افغانستان و ایالات متحده یک تقابل و رویارویی وجود داره. آیا چنین چیز هست؟ تقابل میان حکومت افغانستان و امریکا بر موضوع صلح در افغانستان به میان آمده؟
تلاش هایی که دکتر صاحب زلمه خلیلزاد انجام میده وقتاً به وقتاً با حکومت افغانستان شریک میشه و به هماهنگی خوبتر پیش میره. ابهاماتی که هستن در سوی تفاهم و تعبیرهای سوی حکومت افغانستان متعهد به آوردن صلح است
مثلا ابهامات کدام مورد است که خودم صاحب ابهامات هست؟
ما از تلاش های دکتر سبزالمه خلیلزاد استقبال میکنیم و همیشه از او حمایت کردیم. تلاش های دکتر سبزالمه خلیلزاد مشخص است برای قانع ساختن طالبا که بشینن با حکومت افغانستان روبرو صحبت بکنن، و این نیاز است که امریکا هم دخیل باشه در این پروسه، و ما حکومت افغانستان تقاضا کرده بودن از جانب امریکا که بیاین و این پروسه را حمایت بکنن و حکومت افغانستان کمک بکنن. تا یک تقاضا قناعت داده شد به جانب امریکایی و امریکا حاضر شدن که یک نماینده ویژه، یک دیپلمات برجسته خود بر حیث نماینده ویژه برای صلح افغانستان تعیین بکنه، و ما امیدوارستیم که تلاش های دکتر سبزالمه خلیلزاد به یک نتیجه ملموس و یک نتیجه مؤثر برسه. چیزی که شما میگین هیچ نوع اختلاف دیدگاه و اختلاف نظر در پروسه صلح افغانستان بین ایالات متحده آمریکا و حکومت افغانستان نیست.
اما بحث خروج نیروهای خارجی این منشأ از یک اختلاف نمیگیره میان دو کشور؟
تا نوز رسما نیروهای آمریکایی از افغانستان اخراج نشده،
اما اخیرا آقای ترامپ اشاره واضح داشت.
جمهور امروز هم که سخنرانی داشتن رئیس جمهور آمریکا با ملت خود و گفتن که ما در افغانستان متحد هستیم به یک پروسه صلح و کوشش میکنیم که افغانستان دسترسی پیدا کنند به یک صلح و ثبات دائمی در افغانستان، و بعد ما نیروهای خود اخراج میکنیم. ما هیچ نوع قراردادی با امریکا نداریم که دائمی در افغانستان بمانند. امریکا یک کشور مستقل است، هرگاه دل شد نیروهای خود میکشه، اما هرگاه خواسته باشه که ما تا 2024 یک قرارداد استراتژیک داره که نیروهای امنیتی امریکا در افغانستان میمانند. اما بحث همکاری های دو کشور دوست استراتژیک که ایالات متحده آمریکا و افغانستان هستند او در جای خود ادامه پیدا میکنه، یعنی هیچ نوع همکاری های مالی و نظامی که از افغانستان صورت میگیره قطع نمیشه.
بله.
بخش دومی است که جنگ هنوز هم به دوش افغان هاست و نیروهای امنیتی افغان این جنگ به پیش میبره و در این جنگ و در این روان هیچ نوع سکتگی به وجود نمیاد.
بله. خودتون صاحبان چرا که شما هم اشاره کردین که تلاش های حکومت افغانستان و امریکا در قسمت پروسه صلح هماهنگ است، اما پس از ختم آخرین مذاکرات میان زلمه خلیلزاد نماینده های طالبا در قطر، ظاهرا رهبران حکومت وحدت ملی نگران هستند.
شما دیروز خانان رئیس اجرایی را دیدین که به صراحت گفتن که افغانستان اگر نیروهای امنیتی از امریکایی از افغانستان اخراج شود پایان کار نیست، همکاری های دو کشور دوام پیدا میکنه و نیروهای امریکایی از افغانستان اگر اخراج میشه یا نمیشه او یک بحث جداست. در پروسه صلح افغانستان هیچ نوع اختلاف نظر در بین رهبران حکومت و در بین دوستان استراتژیک ما وجود نداره. تلاش ها صورت میگیره و ما امیدوار هستیم که تلاش ها به نتیجه برسن.
اگر طالبا یک شرطشونی باشه که حکومت موقت ایجاد شوه و ایالات متحده آمریکا هم چراغ سبز نشان بده به این موضوع، رهبران حکومت وحدت ملی حاضر هستند به خاطر تامین صلح و ختم جنگ در کشور از قدرت کنار برن و حکومت موقت ساخته شود؟
حکومت موقت یک بحث مردود برای حکومت و مردم افغانستان است. هیچ کس نمیخواد که دوباره از صفر شروع بکنن و برگردن به 18 سال پیش. اما تا هنوز که طالبا حاضر به مذاکره با حکومت افغانستان نیستن، خواستهای طالبا و چگونگی نظام آیندی طالبا روشن نیست، تانوز هم ما خواستهای طالبا را نمیفهمیم که با حکومت افغانستان رسما شریک نکردن و نشدن، چگونه ما میتونیم که به خواستهای خیالی و ارمانی کسایی که مطرح میکنن فکر بکنیم؟ بخش دیگه‌ای است اگر طالبا رسما با حکومت افغانستان بشینن و صحبت بکنن و خواستهای خود را مطرح بکنن، در وقت میشه که سر بحث صورت بگیره. دیروز رئیس اجرایی روشن و واضح گفتن اگر با کنار رفتن از مقامات فعلی حکومت صلح تامین میشه ما حاضر هستیم، اما این خب نمیشه که یک نفر از ارمانی بحث بکنه که شما برین باز ما صلح میکنیم که هیچ چیزم معلوم نباشه. این رقم یک بحث به جای نمیرسه. بحثی به جای میرسه که طالبا بیاین خواستهای خود مطرح بکنن، وعده بکنن و این را تضمین بکنن که حقوق ادبای افغانستان و دستاوردهای 18 سال اخیر افغانستان از دست نمیره و تمام مسائل بحث بکنن و باز خواسته هایشان را مطرح بکنن که اینو خواست داریم. در وقت میشه که با اجماع کلان سیاسی در افغانستان بحث صورت بگیره و تصمیم گیری بشه.
اما در قسمت پروسه صلح چرا اجماع ملی حداقل وجود ندارد، چنانچه قبلا بارها گفته میشد که اجماع ملی وجود دارد؟
ما از تمام سیاسیون کشور دعوت کردیم و در بورد مشورتی علی سور هم تمام رهبران و تمام نماینده های احزاب و نماینده های جامعه مدنی در اوج حضور داشتند که بیاین صحبت بکنن و ما کوشش میکردیم که این اجماع تقویت شود، اما متاسفانه بنابر دلایلی که بعضی از سیاسیون محترم ما داشتن حاضر نشدن، بعضی هایشان در بورد مشورتی سال، بعضی هاشون دیدگاه های مختلف ارائه کردن به جای اینکه با حکومت افغانستان بشینن صحبت بکنن. کوتاهی های از طرف حکومت افغانستان هم صورت گرفته که متاسفانه امروز ما شاهد از هم پاشیدن اجماع ملی در صلح هستیم. اما خواهش ما است که تمام بزرگان کشور و تمام سیاسیون کشور باید در مصالح عمومی کشور و مسئله که صلح یک پروسی ملی است، در این پروسه باید هم نظر باشند، دست هم داده و یک اجماع را تشکیل بکنن و این اجماع تقویت شود و از این اجماع مدیریت شود تا بتانیم خوبتر به پروسه صلح افغانستان برسیم.
خودون صاحب، به عنوان پرسش آخر، با توجه به سخنان اخیر رئیس جمهور غنی در قسمت موضوع گندمک که اشاره کردند، مایده گندمک، و همچنان صحبت های اخیر رئیس اجرایه گفته که یکی از کشورهای منطقه خواستار نظام ضعیف در افغانستان است، آیا پاکستان هنوز هم یک مانع بزرگ در قسمت پروسه صلح افغانستان است و پاکستان در پی چی هست؟
پاکستان در پی یک نظام ضعیف و یک نظام دست داشت زیر دستشان در افغانستان هستند، اما این بستگی به نیت و اراده و اجماع مردم افغانستان دارند که سیاسیون ما باید یک دست باشند، سیاسیون ما باید با مردم افغانستان باشند و از او موقف ملی کشور باید یا حمایت بکنند، استقبال بکنند، نگذارند که ما یک بار دیگر مثل سالهای 90 واره که روسا از افغانستان، سالهای 90 که جنگ داخلی شروع شدن و وقتی که روسا از افغانستان برآمدند در سالهای 1371 ما یک شاهد یک در نظامی بودن که در افغانستان جنگ‌های داخلی شروع شدن. ما باید متحد باشیم، با اتفاق باشیم، نگذاریم که پاکستان به خواستهای خود برسند.
بسیار زیاد تشکر خوزن صاحب. تشکر.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
جوانان و علاقه‌مندان برنامه هوای تازه سلام. چرا از نوجوانان در قاچاق مواد مخدر استفاده می‌گردد؟ مقصر اصلی استفاده نوجوانان در قاچاق مواد مخدر کی هست؟ نوجوانانی که به خاطر قاچاق مواد مخدر در مرکز اصلاح و تربیت اطفال در شهر کابل تحت حجز قرار دارند، چه حکایت‌هایی دارند؟ سرنوشت این جوانان چی خواهد شد؟ شنونده‌های عزیز، همکارم سعدی زاهل پاسخ این سوالات را طی گزارش ترتیب داده. من حسیب الله‌تلاش هستم، برنامه این هفته هوای تازه را تقدیمتان می‌کنم. حالا توجه نمایید به گزارش.
دولت برای آن ایده نوجوانانی که خلاف قانون عمل را انجام می دهند، در صورت دستگیری این نوجوانان قانون را در 19 حد 1383 در 8 فصل و 66 ماده به نام قانون رسیدگی به تخلفات اطفال ایجاد نموده. صدیق صدیقی رئیس عمومی ریاست مراکز اصلاح و تربیت مجدد اطفال می گوید با آنکه تعداد اطفال متخلف از قانون قرار حکم محکمه یا سارنوالی یا تکمیل مدت حجزشان ارقام در حالت تغییر است، اما فعلا در تمام مراکز اصلاح در حدود 800 طفل تحت حد قرار دارند. مسئول مرکز اصلاح و تربیت اطفال در شهر کابل میر فیاض الدین امینی گفت که فعلا به تعداد 280 طفل متخلف از قانون در مرکز شهر کابل قرار دارد. در جمع این اطفال و نوجوانانی که در قاچاق مواد مخدر دستگیر شدند نیز شامل می باشد. نام های نوجوانان و اطفالی که در مرکز اصلاح به خاطر انتقال مواد مخدر دستگیر شده و تحت حد قرار دارند با در نظر داشت قانون رسیدگی به تخلفات اطفال مستعار می باشد. خالد نوجوانی است که اعضای خانواده آن به خاطر کار با مامایش به یکی از کشورهای همسایه مسافرت می نماید، اما بی خبر از این که مامایش می خواست مواد مخدر را توسط خواهرزاده خود انتقال بدهد. بقیه سخنان را از این نوجوانی که در مرکز اصلاح تحت حد قرار دارد میشنویم.
اینم تو آمدم در خانه بودم، مامایم گفتم وای بیا در ایران برم کار کنم، مادرم شو گفت وای برو سعی است وای برو. بعضی کتیازو آمدم ایو یک بایک چیزا خریده بود دو تار یک جای بجای کده بود، بایک تما داده تا کابل آمدم اینجا باز گرفتم مامایم دک بازوره که تلاشی که دو گرفتم، مامایم گفت وای دای خود تار یک ما جای بجای کده مالی ما خو خبر نیستم، وای تو را قلندات میکنم تو را بگیرم مرا رها کنه وای پشت کارای تو بگردم، ما گفتم نه ما چرا ما اینده ما خراب میکنی مالی نکو مامای رحمم که، وای گفت نه وای بندی تو را نمیکنه تو خور دستی، مام گفتم که مرا بندی نمیکنه، بعد مامایم چی که برش گفت که ایره ما هسته، بعد مرم گرفت دوالچا که درکر که بعد تربیت اطفال مرا آورده در عمل 23 تاریخ گرفتار شده.
محمود نوجوان دیگر است که در مرکز اصلاح تحت حد قرار دارد. به گفته وی او را یکی از دوستهایش فریب داده، وی را راضی به انتقال مواد مخدر به یکی از زندانیان پل چرخی کرد.
دندوال خود مواد می‌بردم، اشتباه دست می‌رختم. این روز اول مرا گفت بیا بندی نمیشه از خاطر یک مواد چهار تا چیز عادی گفت بندی من نمیشه، من برش بردم دیدم کنجا در تلاشی مرا گیر کرد، هم زدم چی ولچا کرد گفت مواد قماندان انتقالی کرد، گفتن زندان قماندان باز بدم با مرکز اسلام.
او بچه‌ها چطور شناختی چطور معرفی شدی؟
من دوال مو بود در یک منطقه قدیمی میشست بندی شد از خاطر جنگ قد قیان دیگه بندی شد، زنگ زدم من دوالم در پلچرخی موبایل داره 500 پر 400 گفت بیار برای ما آدرس بزن، ما گفت عمر زنگ زدم گفت من نمیتونم، گفت بیا اینجا گفت چیز آدرس ده گفت بندی نمیشه، ما گفتم صحیحه که بندی نمیشه میارم برات کوسا اینجا تقریبا 3 ماه پدرم میگم من تو را چیکار گفتم میافتم می کارو نکم قدم آدمای بد نگرد که بندی میشه نه آخرش هم گفت بندی شد پشیمون هستم دیگه امزینج که برام اومدم کار خود دوام اتم دیگه قد آدمای بد نمیگردم.
سوال اینجاست چرا قاچاقبران مواد مخدر از نوجوانان به خاطر انتقال مواد مخدر استفاده می کنند و مقصر اصلی کیست؟ خلیل الله حبیبی یکی از حقوقدانان افغان و استاد پوهنزه حقوق در پوهنتون‌های خصوصی پاسخ را این گونه بیان کرد.
در مورد استفاده از اطفال به عنوان قاچاقچیان مواد مخدر یا انتقال مواد مخدر چندین جانب میتونه که در این قضیه داخل باشد. در قدم اول تعدیب یا تربیه نادرست خانواده هاست که متاسفانه در دوران طفولیت مواظبت درست دقیق صورت نمیگیره که بعدا کمی بزرگتر شدن پس تعدیب کردن آنها یا تربیه کردن آنها کار مشکل تر میشه. در قدم دوم وضعیت نابسامان کشور هست که مجبور میشن که اطفال افغانستان به بهانه های گوناگون بینانه های فریب دهنده گوناگون عازم کشورهای دیگر شوند و به این ترتیب مورد سوء استفاده از طرف قاچاقچیان مواد مخدر قرار بگیرند. در قدم سوم ناگفته نباید بگذاریم که دولت افغانستان هم در اینجا مسئولیت دارد چون نتونسته که زمینه زندگی مرفه زمینه تعلیم و تربیت درست برای اطفال افغانستان مهیا بکنه و از این جهت میتونیم که بگیم دولت هم مسئولیت دارد. مطابق با ماده 6 قانون اساسی دولت مکلف به ایجاد یک جامعه مرفه و آرام هست.
امروز نه تنها از نوجوانان به خاطر انتقال مواد مخدر استفاده می کنند بلکه آنان را یکی از مصرف کنندگان این مواد نیز تربیه می نمایند. ذبیح الله دایی مشاور وزارت مبارزه با مواد مخدر می گوید که نظر به سروی هایی که در سال 2009 تا 2015 انجام شده سال به سال تعداد معتادین افزایش یافته است. در سروی اخیری که در سال 2015 به نشر رسید در حدود 2.9 الی 3.6 میلیون فرد معتاد به دخانیات بوده. یعنی که چقدر این معتادان را نوجوانان و جوانان شکل می دهد از آقای دایم می شنویم.
به این ارقام حدودا 1.2 میلیون از اطفال زیر سن 18 سال تشکیل می ده
حدود 800,000 یا 0.8 میلیون کمتر از 1 میلیون خانم هستند که آغشته به اعتیاد بودند. متبقی افراد هستند که از سن 18 تا 65 سال تشکیل می دادند یا آغشته به اعتیاد بودند.
متی اولا یکی از جوانان شهر کابل می گوید که اگر چنین وضعیت ادامه داشته باشد، سرنوشت این جوانان تباهی و دردسر بزرگ برای دیگران است.
والدین یکی از وظایفش است که باید متوجه اطفال خود باشه. فعلا بعضی از اطفال سوء استفاده میشن با قاچاقهای مواد مخدر و خصوص نوجوانان که باعث از این میشه که در آینده امی اطفال امی نوجوانان یک مشکل بسیار بزرگ و دردسر به فامیل و به جامعه و به دولت میشود. بالاخره به این کار که ادامه بدن و والدین متوجه نباشن، سرنوشتشان در آینده خودشان قاچاقبر بزرگ میشه که باعث از این میشه که خود اونها دیگه اطفال راهنمایی کنن برای غیر مستقیم.
با در نظر داشته سخنان حقوقدان و سروی وزارت مبارزه با مواد مخدر، خواستیم که برنامه های وزارت امور داخله را نیز بدانیم. آقای نصرت رحیمی، معاون سخنگوی وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان، چنین می گوید:
در این اواخر به اساس هدایت جدی رهبری وزارت امور داخله، تمام آن در اشخاص و افراد که در قاچاق مواد مخدر هم به شکل پرچون و هم به شکل عمده دخیل هستند، آنها بازداشت میشه و پنجه قانون سپرده میشه. به این ترتیب این شبکه قاچاق مواد مخدر برای معتادین مواد مخدر تهیه میکنه و بعدا آن را بالای آنها به فروش میرسونه. عاملین و مفعولین این شبکه ها بعضی از اطفال هم است. ما اطمینان میتیم بر شما و از طریق شما به مردم افغانستان که این شبکه ها تمامشان دستگیر میشه و پنجه قانون سپرده میشه.
برنامه هوای تازه رادیو آزادی متمرکز بر موفقیت ها، ابتکارات، مشکلات جوانان و دریافت راه های حل آن است.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، در این قسمت برنامه با هم نظریات شماره از جوانان را میشنویم.
سیجری پستم، یکی از باشنده های شهر کابل. والدین باید متوجه اولاد خود باشند تا از این قاچاقبرا ازشان سوء استفاده نکنند. باید متوجه اونا باشند با کی میرن، با کی میان، چی وقت میرن، چی وقت میان.
نام مورش است. باید والدین متوجه اطفال خود باشند، خصوصا در این شرایط که وضعیت بیخی خراب است. گوری مردم باید باشد ببینن، به دولت اطلاع بدن کمی اطفال همی نوجوان های ما شما روز در روز خراب شده روان هستن، از بین رفته روان هستن، که دولت هم جلوش گرفته بتانه و مردم هم آغشته به این کار نشوند.
شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه هوای تازه، در این قسمت برنامه سعدی زاهل با خان محمد نویسا، یکی از جامعه شناسان افغان، مصاحبه ای را انجام داده است. از وی پرسیده است که علت در چیست و مقصر کیست که قاچاقباران از نوجوانان به عنوان انتقال دهندگان مواد مخدر استفاده می نمایند.
جوانا برای قاچاق مواد مخدر می تونه که چند علت داشته باشه. با استفاده از بیکاری، فقر اقتصادی تلاش می کنن که با استفاده از یک نیروی بیکاری که به قیمت بسیار ارزان در اختیار زنا قرار می گیره، تلاش می کنن که توسط زنا مواد خود به جای مطلوب برسانن. به سرپرست بودن فامیلا با نوجوانا و اطفال فامیل استفاده کنن و مواد خود توسط زنا انتقال بدن. سطح سواد بحث بسیار مهم است و سواد متاسفانه در افغانستان سطحش بسیار پایین است. مسئله دوم هم است متاسفانه عدم پیگیری جدی قانونی افراد مظنون میتونه زمینه زیر فراهم کنه که اونا بتون بسیار با جرأت از جوانا استفاده سو کنن.
خب آقای نویسا، اگر دولت هم توجه آنچنانی نکنه و خانواده ها، سرنوشت این اطفال و نوجوانا چی خواهد شد؟
متاسفانه کسایی که به حیث قربانی قاچاقبرا قرار میگیره، سرنوشت از اینا بسیار یک سرنوشت مبهم و میتونیم بگیم یک سرنوشت تاریخ خود بود. دلیلی که چطور میتونن راه های ممکن فساد جستجو کنن، یک لایه اجتماعی را شکل میتن که این لایه اجتماعی میتونه قانون گریز باشه، میتونه که دست به اختطاف بزنه، اینا به عنوان آدم های ماهر قانون گریز تبدیل میشن و این یک لایه بسیار خطرناک است که در آینده میتونه جامعه را تهدید کنه.
شما به صفت یک جامعه شناس چی رای حل پیشنهاد میکنین؟
راه حل است که ما در دو لایه باید کار کنیم یا دولت افغانستان باید در دو لایه کار کنند. لایه اولی است که لایه حکومتی است. ما میتونیم که از طریق حکومت و اقدامات حکومتی ما میتونیم که جلوی این مسائل بگیریم، استفاده غیر قانونی یا سوء استفاده از اطفال و نوجوانان را بگیریم. دولت باید تیم مسئولیت اطفال ایجاد کنه. با ایجاد تیم مسئولیت اطفال میتونن که اینا را سرشماری کنن، به صورت دقیق مسئولیت ایجاد کنن برای اینا و اینا را وارد مکتب کنن و به شکل زمینهای تحصیل تعلیم برای اینا فراهم کنن. حکومت میتونه در برابر اقتصاد جرمی که برخواسته از قاچاق مواد مخدر و دیگر اختطاف و مسائل دیگه است پیگرد قانونی قرار بدن. به سرپرستی زنا و اطفال نباید به فرصتی برای قاچاق برای استخدام کارگرشان تبدیل شود و این باید به صورت جدی توسط حکومت یک راه حل برش سنجیده شود که ما چطور میتونیم که زنان، اطفال و نوجوانای به سرپرست که اینا را مسئولیت برشان ایجاد کنیم که قاچاق برا و یا کسایی که در صدد سوء استفاده از وضعیت هستند اونا فرصتی از این پیدا نکنند که از اینا سوء استفاده کنند.
شنوندگان عزیز، این بود برنامه هوای تازه که تقدیمتون شد. تا برنامه بعدی به امان خدا باشید.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.